روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داد می تواند مبنای برای توافقنامه‌های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده‌ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی میتواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از 5 منطقه اوکراینی که پوتین به طور بی‌اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگین از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان میگوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت‌ها 14 تیم شرکت کنند.
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سمینار داریم، تاریخ 19 قرعه‌کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما بخیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است. امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماری از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه‌بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تاکنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شمار از ولایت ها نیز میگویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاقستان داشتم، امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردمی بدخشان، 2 چاپاندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاءالله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید:
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاءالله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی‌های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپاندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین برمی‌دارند و تلاش می‌کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. همتیمی‌هایشان راه را برای آنان باز می‌کنند، اما حریفان می‌کوشند مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپاندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت ها در ماه اکتبر بگونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتواند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان مؤسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می کنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت می گیرد. یک کارمند یکی از مؤسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه‌شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط با دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مدام طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدید های امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیرا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمع شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماره از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشناب های پاک دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دغه مدرول دانگی لخته غنده مدرول
چند چوب جمع کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دغه مشکلات خوشتاله.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار و اذیت شدیم. اون خود دیگه خانم ما همون تا خیلی با بچه هاشان اذیت میشدن. میفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکانات ها میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، بخصوص وقتی که به خرید میریم بخاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب اگه چیزی پر خانما پیدا میشه بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب میگم امسال در پلان ما است و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هسته. هنوز هم نیازمندی ها وجود داره، انشاءالله در پلان های سال خود متوجهش هست.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای
کار جهانا هیچ ارگان دهی باره توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنیم که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان نقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یک از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کانکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد بنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، حتما خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوهنزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوهنزه دلخواهتان پوهنزه تب؟
نمیدونستم ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتم دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست و معرفی میکردن. در اون زمان من مثلا کلاسای 7 و 8 بودم، خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا هم حواله فشار که ما اصطلاحا هم برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم میخورین به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق و های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در صد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم و نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با پانزده طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و ما منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخونده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگم به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که ما پذیرش گرفتم تا صبح
هم نخوابیدم
و خیلی استخابی داشت.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که مالیجوی پذیرش گرفتیم و کلا مالیجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدن و وارد 15 طب شدن در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شده از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر به 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گرسینی بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعل حالا در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله، چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتیم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی است، درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم بیا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاح همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشای صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و 30 انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگه 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگه روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، ده چه در عرصه اونر بوده چه در عرصه مثلا مطالعات بوده و این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصاد هم تعمیر بکنه و این شکلی من فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش آمد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم دکترانی که معروف شدن خصوصا دکتر خانم ها، من امروز دانشجوهای کم کلاسی ام بودن، آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برام سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از پای خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برام استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم حقیقتا. اما این روز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اون جایی که هر چقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خلاصی بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خواب من شب ها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه ذهنی، حوصله‌ام خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم یک مشکل، یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی و ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم و عجب از آدم بتون از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه و
بله.
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تفریح بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه، ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هر کدوم زبان هم میخوانم و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف رو دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و حتی در مرحله مربیگری رسیدم و حتی اونجایی داشتم که برای اینا یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارا برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم
بله.
یوگا هم میکنم، البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیا سانا و آشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به ایده درس میخوندم و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم روش بکنم و دوستیشتم به کنار خود خیلی از کنار من دست اینا بلند، دست اینا بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده این خیلی بالا بود ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
هرگز به این فکر نبودم، هرگز فکر نمی کردم و هنوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه. حالا نه تنها ما بخوایم تنها پرنده مزانتیب یا مورشده پزشکی ما بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یک از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشکی هست. اون یک سری از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی اردش حد دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته‌ها، تمام اقشاری که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استگوایستید میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلات رو مقاب مانده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای افصال و صبر رو نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داره و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای هست که چراغ نداره. شما باید با دست کردن را برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، آنچین تصوری داشته باشین دقیقترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ها در او رشد نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از رشدمون که قرار بود بکنه میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگهای کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا نمیدانم شنیده باشین یا نه، لابکتر یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا منشأ میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست.
دقیقا، بله دقیقا،
درست.
اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیاده هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساربان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساربان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدادم.
بسیار خوب. کدام آهنگش بیشتر گوش میکنید؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمانه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها رو از جامعه حذف کنن، دلیلشه بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شیش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه، یک روش میکنم ضرر نمیکنم، و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بس آی دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا اوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خود را نداریم و از ما گرفته شده، و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. و خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها رو اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیر رو برای نباز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاه رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم بکنن، یک مسیر روشن تر رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره ختم کنن، این دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخوایم. ما فعلا فقط امیر میخوایم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه. ولی نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه. و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر، کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان
محبت
شما، سلامت
بشه. تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پانتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند، از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
ستاره‌های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل‌های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره‌های شهری ما گم شده ای با، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه درد من و تو، مثل نقش روی آبست کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خستم. ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. غیری و ایرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بیدوام است، تا بیابازی تمام است، غیری و ایرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. ستاره های شهر ما گم شده یاد، غریبی شهر و ملک مردم شده یاد، گلهای خانه بی تبسم شده یاد، ستاره های شهر ما گم شده یاد، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره